أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. عنایت داشتید که سوره مبارکه نساء با این افق باب بحث رو باز کردن که ای انسانها یا ایها الناس تقوای الهی پیشه کنید و متوجه باشید که حضرت حق همه شما را از نفس واحده‌ای خلق کرده. تا ما متوجه باشیم که یک گوهر همه داریم و در فضایی که همه در یک گوهر هستیم همو درک کنیم. و بعد شروع کرد سوره حقوق طبقات و افراد رو در میون بگذاره. علتش رو عرض شد که بعد از این که نظام اسلامی به استحکام خودش رسید و ملاحظه کردید که در سوره آل عمران نشون داد که اسلام توانه داشتن یک جامعه در اون فضای تاریخی که روم و ایران به اون مراحل تمدنی رسیده بودن رو اسلام چنین توانایی رو داره، با اون همه محاصره و تهاجمی که بهش شد. بعد از این که نظام اسلامی تثبیت کرد خودشو در تاریخ، مرحله بعدی اینه که در داخل خودش حقوق جریانها رو تعریف کنه. این خیلی مسئله مهمی است. نمیخوام مصدع بشم مفصل بحث کنم، ولی همیشه اینا بدونید، اگر یک تمدنی نتوند جایگاه افراد را و حقوق طبقات رو معلوم کنه، اون هرچی هم حرف خوب داشته باشد نمیمونه. عظمت اسلام به همین جهت میگیم به فقه هست. فقه درسته شما خیلی چیزا رو هم اسلام میدونید، اخلاق، عقاید، ولی اگه اسلام فقه نداشت مطمئن باشی نمیموند. چرا؟ چون فقه که تعریف میکنه. حالا آیاتی که امشب میخونیم خب بیشتر آیات فقهیه، ولی اول باید متوجه جایگاه فقه باشیم. جایگاه فقه و این آیات میگه، بعد بر همین اساس فقها میشینند و اون احکام رو تجزیه و تحلیل میکنند و بروز میکنند و کاربردیش میکنند. شما حتما میدونین که یکی از کارهایی که ارسطو کرد و هنوز که هنوز از تاریخ از فلسفه ارسطو استفاده میکنه، ارسطو اومد و اون تفکری که سقراط و افلاطون شکل دادند و نظم داد، تعریف براش کرد. شنیدن میگن علم منطق رو ارسطو ایجاد کرد. علم منطق یعنی چی؟ یعنی اومد گفت آقا این جملات و این قضایا به این شکل باید باشه. اصطلاحا میگیم ارسطو فلسفه رو تعریفمند کرد. و غرب یکی از موفقیات های غرب کاری به غلط و درستیش نداریم. تمدن غربی بعد از مدتی تونست تمام موضوعاتی که بشر بهش مبتلاه یه جوری تعریف کنه. حالا تعریفش غلط و درست هست اون بحث دومه، ولی هیچ وقت غرب مثل یه گروهی نبود که بیاد یه شعاری بده دو بعدم نمیدونم همین چنگیز خان بشه. اینا روش خیلی حساب کنید که هر جریانی بعد از استحکام منطقی و عقلی باید بتونه تعاریفی برای حرکات خودش بکنه، طبقات و افراد و شکلای زندگی را مشخص کنید. مثال میزنید، باید مشخص کنید ازدواج را چطوری میفهمه، مالکیت را چطوری میفهمه. اینا به ظاهر ممکن است بگم که خب اینا که چیزی نیست، ولی یک نظام را همینا نگه میداره. خب اگه شما مالکیت را درست نتونین تعریف کنید، خب هر کس یه جوری تجاوز میکنه به حقوق بقیه. اینجاست که پس اول این نکته مشخص بشه که در فضای رعایت حقوق افراد که انسان‌ها همدیگه را می‌فهمند. خوب به این جمله عنایت بفرمایید. ببینید من شما را و شما من را در چه دستگاهی باید بفهمیم؟ در دستگاه حقوقی که تعریف شده. شما یه حقوقی دارید، زن یه حقوقی داره، پدر یه حقوقی داره، مادر یه حقوقی داره. در فضای تعریف حقوقی که ما از افراد میکنیم همو میفهمیم، یک. بعد وسعت همو میفهمیم. مثال میزنیم، میگن که مرد، حالا یا از ذکر و انثیین که میخواییم بگیم، مثلا پسر نسبت به دختر ارث دو برابر میبره. خب این را حقوق الله اومده میگه آقا اینجوری حساب کنین روی مرد، اینجوری حساب کنین روی دختر، که این از نظر ارث یه همچی موقعیتی داره. حالا عرض خواهم کرده، ولی میخوام بگم که یعنی چه که میگیم گستردگی افراد بر اساس حقوقشون مشخص میشه. چه انتظاری باید از چه کسی چه اندازه داشت، حالا چه اینجا بیشتر چون حقوق مادی مطرحه. نکته سوم که عنایت بفرمان، خب حالا دین اسلام بر اساس رعایت این حقوق میمونه. اگر ما این حقوق را به هم زدیم، بستر ادامه دین را به هم زدیم. اینکه هر تمدن اینطوره، و که نیم مرتبه اونچنان سخت میگرفتن. رومیا مثلا شنیده این دیگه، یا حالا مثال، حالا همین رومیا را مثلا، مگه این اسرا، این گلادیاتورها میخواستن چه کار کنن؟ گفتن بابا ما آزاد میخوایم بشیم. به قدر سخت میگرفتن. چرا؟ چون تمام نظام روم به هم میخورد اگه اینا آزاد بشن. هر نظامی بر اساس نظام حقوقیش میمونه. خب حالا اسلام اگه بخواد بمونه، باید این حقوقی که خودش تعیین کرده برای انسانها اینا شدیداً رعایت بشه. خب گفتیم که با این مقدمه آیه اول ما داریم جلو میریم. آیه اول مشخص کرد که انسان‌ها همه یک گوهر دارید، من نفس واحده هستید. در بستر این ببینین چطوری با هم باید ارتباط برقرار کنید. خدا میگه که این نوع ارتباط رو باید داشته باشین تا درست همه ببینید. خالق شما با دستوراتی که داده است همدیگه را نسبت به هم نشان داده است. اینا به دوره تأکید میکنم، دلم نمیاد این قفلت ازش بشه، وگرنه آیات رو درست نمیبینیم. خالق ما با این حقوقی که برای هم دیگه نسبت به هم دیگه تعریف کرده، میگه خب اینجوری هم را ببینین تا درست ببینین، وگرنه به هم تجاوز میکنین، وگرنه رعایت کمالات و انسانیت هم دیگه را نمیکنین. فرمود در آیه 7 سوره نساء: للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون. خیلی کلی میگه برای هر مردی نسبت به اون چه که الوالدان، اونایی که تولد شما رو منجر شدن، جد و پدر و مادر رو میگن، و بعدم فرمود اقربون، کلی به اسلام میگن که این اعم بعد از اخس باشه، کلن برای هر مردی نصیبی نسبت به اون چیزی که جدش و پدرش و مادرش و خواهرش و برادرش و اینا گذاشتن، یه نصیبی داره، یه حقوقی داره. ولی نسای نصیب و ممت ترک الوالدان والاقربون، این دوباره عیناً اینه تکرار میکنه. خب معنیش که مشخصه، براز زنانم اونچه که الوالدان دیگه مشخص شد، جد و پدر و مادر و آشنایانش گذاشتن، نصیبی داره. خب یادمون باشه که فضا این بود که هر کس که اهل جنگ است باید ارث ببره. زنا و بچه ها اومن ارث نمبردن. فضا اون که جنگ میتونه بکنه دا باید دفاع کند از قبیله و اینا، ارثا باید مال اون باشه. قرآن میگه نه، این حرفا یعنی چی؟ بر همین عیناً تکرار میکند که هیچ نشد یه خورده توجیهش کرد. میگه نه، زن و مرد که ندارد که، نه اینا حقوقی دارن نسبت به اونچه که براشون ارث گذاشته میشه. این اولین نکته است که مشخص کند بستا این حقوق رو ما به رسمیت میشناسیم. مما قل منه او کثر، میخواد این ارث کم باشه، میخواد زیاد باشه. چون حالا اینم توجیه میشه که حالا این چیزی نیست که حالا بده بره، چه بده بره، یک ریالم که هست این زن و مرد از این ارث میبرن، باید دقیقاً بهشون برسه. نصیباً مفروضا، این یه نصیب و بخششی است که واجب شده است، فرض شده است از طرف حضرت حق. نمیشه که شما اینا قراردادی و اعتباری بگیرید، یعنی یک رعایت حقوق بسیار جدی است. این نصیبا مفروضا آخرش میخواد در هر توجیهی رو که حالا چیزی نیست، میایم حالا یه مورد یه کاری میکنیم که یه مقدار مثلا بهتر باشه، میگه بهتر دست شما نیست، این یه چیز واجبیست، نصیبیست، واجب شده، فرض شده. خود نمیگون فرض است بر مسلمی. بله، بعد در آیه 8 میگه و ازا حضر القسمت اولو القربا، ازا حضر کی؟ اولو القربا کی؟ وقتی داریم قسمت میکنی، ولیتاما والمساکین فرزقوه من و قولو لهم قولا معروفا. درسته که یه عده خاصی ارث میبرن، ولی اگر که دارید ارث قسمت میکنین، حضره یه عده اونجا بودن، کیا؟ اولو القربا، قوم و خیشایی که ارث نمیبرند، ولی یتاما ولی مساکین ورزقوهم من، به اینام یه مقداری برسونید، خیلی هم دستتون رو جمع نکنید، حالا ارثی مونده است، سعی کنید از نظر اخلاقی رعایت. بالاخره این متوفا قوم خویش فقیرم داره، خب یه مقداری حواست باشه، حالا که میخواین قسمت کنید یه مقداریشه بذارید. همین کاری که قشنگ میکنن بعض موقع، میگن آقا این رد مظالم باشه، خب کار قشنگ اخلاقی است که بعد میفرماد یتیم و مساکین و اینا را مواظب باشید. و قولو لهم قولا معروفا، حالا با احترام هم اگه میخواند ردشون کنید یا کم است نمیشد خیلی بهشون برسید، نمیخواد تندی باشو بکنید که آقا شما که وارث نیستید، نه بخلاقی برخورد کنید. ولیخش الذین لا ترکو من خلفهم ذریتن ذعافن خافو علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. عنایت دارید که ما اینجا فقط در حد معنی آیات، یعنی روش علامه طباطبایی در تفسیر آیات فقهی اینه که فقط ظاهر آیات رو بحث میکنند و رد میشن، که حداقل مردم بدونن بابا این حرفا که فقهای ما میزنند ریشه در خود قرآن داره، چون طرف اصلا نه قرآن خونده نه چیزی، حالشه میگه آقا این حرفا رو آخونده در آوردن. خب خیلی تعجب آدم میکنه که این، خب بابا یه سر به این قرآن بزن ببین آخونده در آوردن یا در نیوردن. این خودمون هم بدونیم جایگاه این احکام چی، حالا میبینین دا، یعنی خداوند احکام رو فقط نگفته است، جایگاهش هم گفته است که آدم بفهمد که یه چیز. مثلا همینجا آخر آیه شماره 6 دیدید، شماره 7، نصیباً مفروضا، میگه نه آقا یه چیزی نیست که ساده بخواد ازش بگذرید. حالا میرسیم از این نوع بحثا. بله در آیه 9 میفرماد که خب ولیخش الذین لا ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا، اونایی که میخوان ارث رو تقسیم کنن، ارث خب لخیم ارث یتیما، حالا بنده خدا با کسی ندارن، پشتیبانی ندارن، میگه حالا که میخواین ارث تقسیم کنین و با چهار تا یتیم بی کس و کار رو برود، خیلی به ترسید. ولیخشه اونایی که از چی به ترسین؟ از این که اگر که حقوق این یتیما رو ندید، خودتونم بعدن بچه های کوچیک دارید، خافو علیهم، به ترسین برای اونا. اگه این فرهنگ شد که ما یتیم ها را خیلی رعایت نکنیم، ارث ما ترک والدینشون اونایی که ازشون مونده است رو سهل انگاری روش بکنیم، میفرماد که نه، اگه این فرهنگ شد خب فردا پای بچه های تو و نوه های تو را میگیره، نگذارید این فرهنگ بشه. بله فلیت تقلا، تقوای الهی پیشه کنید، سعی کنید این احکام الهی رعایت بشه. فدیت تقالله یه معنیش نیست که آقا خدا را بیارین تو جامعه، یعنی نگه داشتن، یکی از معنای تقوا نگهداریست دیگه، خدا را نگه دارین یعنی چی؟ یعنی بابا نگذارین که منیت خودتون حاکم باشه. و قول ولیقول و قولا سدیدا، با این بچه یتیما سبک برخورد نکنی که آقا برو بچه، نه، با اینا خیلی محترمانه حرف، قول سدید را خیلی خوب علامه معنی کردن، یعنی قول قابل عمل، یعنی یه حرفی بزنید که بعد کاملا مفید باشد برای این بچه، باش برخورد سنگین و محترمانه و با احترام و با رعایت حقوق بکنید. اینجا یه نکته ای رو علامه جوادی حفظه الله باز میکنند، خیلی نکته خوبیه که حالا منم خیلی سریع میخوام بگم، چون فضای سوره را میخوام امروز تو قسمت رعایت حقوق ارث تمام کنیم، جلسه آینده عمری باشه در رابطه با مشکلات و بزهکاری های جامعه، این سه مرحله‌ای که حقوق را میخواد قرآن تعیین کنه رو میخوام اونجور بریم. یه بحث اینجا هست که خب آیا مثلا اگر که طبق این آیه باباه حقوق بچه یتیما را نداد، حالا اون وقت بعد آیا این طوریه که خدا به پای بچه ها یه این طرف میذارد و بچه هاشا باش بد برخورد میکنه؟ نه، اینا نمیخواد بگه. اینجور که عرض کردم دقت کردین، میخواه بگه نه، اگه این فرهنگ شد تو هم خب امنیت نداری، خب خودت تقصیر کاری که یه فرهنگ غلطی گذاشتی. بله خداوند مسلم بر اساس همت اون بچه باش برخورد میکنه، ولی تو چوبش هم میخوری، نه به اعتبار بچت، بچت که بالاخره خدا مواظبش و حقش داده میشه، اما اون نسبت عاطفی که تو با اون داری اون به هم میخوره، ریزکاریش. آره مثال بزنم، چون یکی از مسائل مهم معرفتی ماست، طرف رعایت حقوق بچه یتیما رو نکرده باشید، بعدم اتفاقا خودش بمیره و بچه یتیم پیدا کنه، خب فرهنگی که به وجود اومده، خب حالا فردا این بچه یتیما رو بهش توجه نمیشه، حالا این بالاخره ناظر بچه‌هاش هست که بچه‌هاش بهش توجه نمیشه یا نیست، بالاخره این تو برزخ و قیام، حالا برزخ که میبینه، این از این جهت اذیت میشه. اما از اون جهت که خداوند هر کس رو بر اساس اون چه که کسب کرده است و تلاش کرده است و خودش همت کرده است داده میشه، نه اون پسر و دختر این آقا بر اساس شخصیت خودشون باشون برخورد میشه و نتیجه میگیرن. اما اون طرف که رعایت نکرده، وجهی از اینا که مربوط به خودشونه ولی آزار دهنده است برای اون بابا یا مادره، اون وجه ها میبینه. نمیدونم ملتفت شدید چی میخوام بگم یا نه. یه صلوات بفرستید. چون چند تا آیه، همیشه میگن هنرتون باید این باشه چند تا آیه رو کنار هم بگذارید. بالاخره خدا میفرماد که مما یکسبون، فقط اونچه که کسب کردند خدا و انسان رهین، مما چی؟ کل نفس به ما کسبت رهین، هر کسی رهنه در اون چیزی که خودش انجام داده. پس این آیه چی میگه؟ که میگه که اگر که شما رعایت حقوق بچه یتیما نکنین، به بچه یتیما خودتون لطمه میخوره. میگه نه، اینا درست بفهم، وگرنه خب اون آیه را چه کار میکنین؟ و حالا باز مثال میزنم. ببینین آقا، این آقای خاص، آقای ایکس، بلاخره دوتا بچه گذاشته و رفته است. این دوتا بچه هم کارا بد میکنن هم کارا خوب میکنن، خودشون میکنن، خودشونم مسئول کاراشونن. خب حالا اگر محیط بد باشه، اینا هم بخوان بدی کنن، خودشون مگه انتخاب نمیکنن بدیارا؟ خب حالا باباه چی میبینه؟ باباه بد یا بچه ها را میبینه و اینجا اذیت میشه. یعنی پس حق اونه که اذیت بشه یا نه؟ حق اونه که اذیت بشه، ولی به خاطر باباهاش بچه هاش اذیت میکنند و محروم میکنند، یا نه اون ما یک سبون. ببینید چی میشه این نظام عادلانه را. حالا دنبال کنید اینا، تو خیلی جا این سوال برادون هست، بیش از این ما واردش نمیشیم، اما خودش این یه بحث است که این آیه را در کنار اون آیات بفهمید. ولی میگه بالاخره تو آدم عاطفی هستی. حالا عکسش، اگه شما نهایت تلاش را برای رعایت بچه یتیما کردید و فردا بچه هاتون به دلیل دیگه بد شدن، خب خدا نمیذاره شما ببینید. مگه تو اون روایت نداریم که آدمای بد که میمیرن، بعد هر روز مثلا پنجشنبه و جمعه که نگاهشون به ما ترک به اهل دنیا میفته، آدم بدا بدیای خودشون هم نده عذاب میکشن. بدیای خودشون که رو کی بوده است؟ رو قوم خیششون، که خود قوم خیششون پذیرفتن این بدیارا، ولی این به نسبت خودش اینا رو عذاب میکشه. حالا عکسش، اگر آدم خوبی باشه، روایت دارم میخونم، این تیکش مال خودم نیست، آدم خوبی باشه ولی قوم خیشاش یا بچهاش بد باشن، نشونش نمیدند که این عذاب بکشه. اونا خودشون بد شدن، به این چه؟ این چه زحمتش کشیده؟ اصلا نمیذارن ببینه که اذیت بشه. اینجا میفرماد که آدم ها، پس شما لاقل بر خاطر خودتونم که هست، برای که این عاطفتون خدشه‌دار نشه، رعایت یتیما را بکنید با اون چه کرد شد. بعد این آیه عجیب، این دیگه یه آیه است که جدی میخواد متوجه کند مسئله خیلی بالاتر از یه مسئله عاطفی و اقتصادی است. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. اونایی که رعایت اموال یتیما رو نمی‌کنند، ظلمن دیگه، رعایت نکنن ظلمن، یعنی ظلم کنن به حقوق یتیم‌ها، اینا بدونن که در باطن آتش خوردند. اینهایی که اموال یتیما رو توش تصرف کنن، یعکلون که فقط به نام تو دهن گذاشتن نیست که، خودتون میگن یارو مال مردم رو خورد، یعنی تصرف بدون دلیل، بدون رعایت حق کردن، اینا در باطن و درون خودشون آتشی رو به پا کردن. اینها شخصیت باطنی خودشون آتش زدن. داره جدی میگه که مسئله یتیم یعنی مسئله انسانهای بیپناهی که راحت میشه حقشون خورد. اینا به قول آیت الله جوادی اینجا سخت میگیره. و یه وقت شما میخوای کت منو دراری، خب منم یقه شما رو میگیرم. اینجا خیلی فرق میکنه تا وقتی که یه کسی رو نمیشد یقهش گرفت. تو این روایت داریم که تو اصول کافی میگه از مظلومی که نمیتونه دفاع کنه خیلی از دادش بترسید اگه بخند بهش ظلم کنی، چون این خدا مدافعشه. یه نکته ای هم میگن بدم نیست، حالا بحثمون هم ترسم بمونه، میگن که حضرت موسی علیه السلام به این رفیقش گفت برو یه کمی آب بیار. از این آب انبارا قدیم بود که میرفتن پایین آب میبردن، این آبا برداشت و اومد بالا. یه کاروانش شطور داشت میرفت، این یهو اومد بالا این کاروان رم کرد، این ساربونم خلاصه چوبا گرفته یه کتکش سیر به این رفیق حضرت موسی زد. حضرت موسی گفتن چه دیر کردی؟ گفت قضیه اینجور شد. حالا چی شد؟ گفت هیچی نشد. آقا دویدن چوبا گرفتن از این رفیقش، دویدن دیدن ساربونه داره میچرخه تو خاک، شروع کردن زدن. بعد به این رفیقش گفتن دلت حال اومد؟ بعد ساربونه خوب شد. به این معنا که گاهی این چرا مظلوموار کتک خورده بود هیچ هم تقصیر نداشت. حضرت موسی فهمیدن که بدجوری حالا خدا اینا عقابش میکنه، ولی اون ساربونم که نمیدونست قضیه چیه. حالا اینا دیگه قدرت پیامبراست که میدونن رابطه چطوریست. ولی این روایت که میفرماد خدا انتقام مظلومو میگیره، اینا خیلی روش حساب کنید، خیلی باید روش حساب کرد. اینجا نسبت به همینه، میگه آقا یتیم بیکس رو فرق میکنه. این خوردن مال یتیم که درون آتش میزنه دنیا و قیامت طرف رو نابود میکنه، فرق میکنه با هر مالی خوردن. دقت خوبی آیت الله جوادی اینجا کرده بود. بعد میفرماد که و سیصلون سعیرا، خیلی زود گر میکشد. چه گر کشیدنی؟ اگه بخوایم حالا مطابق سلیه که به معنای بازم آتش افروخته است معنا کنیم، و یعنی این درونش همچین آشفته و درون سوز میشه که هیچی دیگه نمیتوند از خودش داشته باشه. خودمونم گاهی میگم درونم آتش گرفته است، هر روز تقاضای مرگ خودمو میکنم. هر کسی در هر شرایطی همچه حالتی بهش دست نمیده، خیلی باید این عذاب درونی باشه که طرف تقاضای مرگش رو بکنه. بعد حضرت حق ادامه میدن یوسیکم الله فی الاولادکم للذکره مثل حظ الانثیین. حالا من تو ساده میخونه، حضرت حق میفرماند، یعنی اینجوری آیه سفارش میکنه خدا در مورد اولادتون، چطوری؟ برای سهم پسر مثل سهم دو دختره. خب تا اینجاش که مشخص است، نیازم نیست که بحث مفصل بکنیم، چون این خدا مسئولیتی به عهده زنان گذاشته است که اینها بار اقتصادیش کم است. حیفه که اینا گرفتار تجارت و بار اقتصادی بشن، خیلی براشون ضرر داره. خیلی میدونیدم که نتیجهش چی میشه. نتیجهش میشه که محیط تربیتی تبدیل میشه به محیط اقتصادی. خب حالا بفرمان که حالا نتیجهش خیلی خوب، حالا خانوما وقتی که محیط تربیتی را نداشتن رفتن سر کار، بچه هاشون هم میدن به کی؟ به مهدا. خب مهد نامادری هم حساب نمیشه. خلوم آقا که مادرها دل سوزد و دایه رو دامن داستانش دارید دیگه، که بچه آتیش گرفته بود و مرده بود. اما بعد نامادریه قصهش بود که من وقتی که رفتم این بچه را نجات بدم دامنم سوخت، حالا چه کار کنم؟ مادر آتیش گرفته بود که بچهش سوخت از اون مرده است، میگفت حیف دامن من چه کار کنم. واقعا این طوریه. اصلا این نظامی که دنیای مدرن برای تربیت ریخته است، سینه ها و سوزهای مادر و مادر بزرگ و اینا برد، همه چیز انسان رفته است. ببینید گاهی پدر بزرگا با اون افق عمیق روحانی اونچنان با این نوه هاشون ارتباط برقرار میکنن که یک دنیا معارف و معانی به اینا میدن. خب حالا شما بفرمایید، بفرم اینا رو بدیم آسایشگاه چی؟ سالمندا، بچه رو هم بدیم مهد کودک، چی میمونه؟ اینا خیلی خطرناکه. وقت به قول آقای ازقدی خدا حفظشون کنه، فهمیدن در بوسنی دیدیم که بعضی جوان ها همین اشکالا گرفتن که خب چرا حق زنا باید نصف مردا باشه؟ گفتیم خب برای این که اگر که زنا بالاخره شوهرشون که فوت کرد، خب حالا چی میشه اگه این شوهر به اصطلاح بابای این شوهر فوت کرد؟ که خب دو برابر میدن به این شوهر، به زنه میرسه. آخرش نتیجه چی میشه؟ حالا در هر صورت به این خانم، به بچه هم که برسه، خب بازم به کی میرسه؟ به خود مرد رو اگه بهش دو برابر بدن، خب حالا این دو برابر خرج کی میشه؟ به هر دلیلی خرج خانم میشه و خونه میشه. خیلی میگو خیلی قشنگ بچه ها دیدن که نه انگار راست میگه، خدا بدم نبود از این طرحی که خیلی مفصل بحث میکردن، بودن با اینکه خیلی جبهه گرفته بودن. خب همینطوره. حالا اینجا حضرت حق میفرماد که خب ما خدا برای فرزندان شما یوسیکم توصیه هایی کرده، لذکره مثل و حظ الانثیین، فان کنن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک. اگر که اون همه زن بودند و بیش از دو نفرم بودند، برای هر کدومشون چقدر میرسد ما ترک؟ دو ثلث میرسد. حالا تو رساله میخونیم، ما فقط میخوایم سریع رد بشیم. و ان کانت واحدتن فلهن نصف، اگه یه دختر از یارو مونده بود، خب نصفش میرسد. باقیش چی؟ ولی ابویه، باقیش مال پدر و مادرش میشه. لکل واحد من هم از سدوس، برای هر کدوم اینا یه ششون. من ما ترک انکان له ولد. حالا اگر که اینا ولد داشته باشن، یعنی بچه داشته باشن، فا این لم یکن له ولدون لهو، و این لم یکن له ولدون و ورثهو ابواه فل امهی ثلثون، فا این کان له اخوتون فل امه سدو. سالا برمی عرض میکنم، میگه حالا اگر که حالا این پدر و مادر داشته باشه، خب معلومه که و اگر و این لم یکن له ولدون، یعنی فرزند نداشته باشد و فقط پدر و مادر وارثش باشد، برای مادرش یه سوم میرسه، دو سومش به کی میرسه؟ به باباهه. اما حالا اینه جالبه، حالا اگر که فا این کان له اخوتون، اگر که حالا این باباه داداش داشته باشه، یعنی پسر داشته باشه برای خودش، یه ششون به مادره میرسه. چرا؟ این باباه خرج داره، باید به این بچهاش برسه، یه ششون میرسه. و پنج ششمش به کی میرسه؟ به پدره میرسه که بخواد به بچه های دیگهش برسه. من بعد وصیت یوسا به ها آدینه، بعد از این که طرف وصیت کرده است یا بعد از اینکه دینش رو باید بدیم که در آیه 180 سوره بقره اینا اونجا بحث میکنه در علامه. این نکته رو حالا چند بار تکرار میکنه، من همینجا بگم. میفرماد که ما بعد از این که این طرف یه دینی داره، دین که جزء مالش نیست، خب معلومه است باید بدیم، بعد وصیتش هم باید عمل کنیم، بعدش مال ماست. حالا اینجا بحث عزیزان فقها هست که خب معلومه این چقدر از وصیت، چقدر از مالش هم میتونه وصیت کنه. عموما بحث اینه که یه سومش رو وصیت کنه. اون بحثای مفصلی که با بقیه روایات و آیات بحث میکنند شما دارید خودتون. ولی این نکته مهمه، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. آباء شما و ابناء شما نمیدونید، شما لا تدرون، شما نمیدونید که پدران و فرزندانتون کدوماشون از نظر منفعتی که شما نیاز دارین به شما نزدیکن. اینا بذارین به عهده خدا. پس اینجا میخواد بگه که پس اینجور نیست که شما تصمیم بگیرید، شما نمیدونید که اینا در حیاتی که خدا برای شما قرار کرده است کدوماشون چقدر باید بهشون برسید و چه نفعی دارد برای همین خود شما. فریضتن من الله، این یه حکم الهی است که میگه هر کدوم چقدر بهشون برسید. ان الله کان علیما حکیما. خب معلومه که خدای علیم و حکیم داره دستور میده و باید رعایت بشه. بعد خطاب قرار میده، حالا زن و شوهرها را، چون اونجا گیان باشه بحث فرزندان، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. میگه که برای شما آقایان نصف اونچه که از واجدون میگذاره که مالتونه اگر که فرزند داشته باشد. حالا اینجا بحث فقهیش است که فرزند از این آقا داشته باشه، از این خانم داشته باشد، این خانم یا از کسی دیگه، اینا بحثای فقهیه است و متفاوت هم است، من بحثش نباید بکنم. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، و اگر که برای اون خانم ولد باشه، یعنی فرزند داشته باشه، اونجا گفتم اگه فرزند نداره ولدون، فلکم الرُّبع، یه چهارم میبره، همون دستوراتی که ارث میگه، مما ترکنه، یعنی اون چه که ببخشید اون آقا، یعنی این خانم یه چهارم از ارث میبره این آقا از اون خانم، من بعد وصیت یوصین بها آدین. دوباره همون رو بحث کرد، بعد از این که دینش رو بدیم و وصیتش رو بدیم. و لهنه روب، حالا اگر که مرد فوت کنه، خب برای خانم چقدر میرسه؟ روب ار روب ام من ترکتم ان لم یکن لکم ولدون، اگه که فرزند نداشته باشه. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر برای شما فرزندی هست، فَلَهُنَّ سُمُن، یک هشتم که مشهور است میگون، یک هشتم مما ترکت و من بعد وصیت توصون بها آدین. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اینو سری رد میشیم، عرض کردم بقید میخوایم فضای این که چرا اسلام روی این حقوق حساس است را بگیم. و این کان رجلون یورس و کلالتن او امرأتون و لهو اخون آخدون فل کل واحدن من همه سدوس. میگه حالا اگر که این میت وارثان طبقه اول نداشته باشه، طبقه اول کی بود؟ فرزند و پدر و مادر و جدم کرده اگه مونده باشه. طبقه دوم نه دیگه، خواهر و برادر اینا میشه. کلاله به معنی همینه، حالا بحث فقهیش نمی کنم اینجا. کلاله یعنی به طور کلی اونایی که به اصطلاح طبقه دوم طرف باشن. میگه اگر که اون رجل، چون بعدش هم گفته است امرأته، یا اون خانم طوری باشن که کلاله باشد، یعنی طبق اول نداشته باشند و طبق دوم داشته باشند، یعنی خواهر و برادر. حالا دو حالته، اگه یه خواهر داشته باشه و این کانه رو بزنین به اینجا و لهو اخون اختون، یه برادر داشته باشه یا یه خواهر، یکی فله کل واحد منهما سدس، برای هر کدوم از اینا یه ششم. فان کانوا اکثر من ذالک فهم شرکا اون فی سلس، اونجا بود سدس دیگه یک ششم. میگه حالا اگه نه بیشتر داشته باشه، خب همشون با هم دیگه یه سوم، یه سوم مالا میدن. حالا باید همشون دیگه به قول فقها دیگه اینجا پسر و دختری هم نداره با اینا، بحثایی است که میدونی. اما اینجا یه نکته هست، این خوبه، من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مزار، میگه بعد از اون که وصیتش عمل کنیم، دینش هم عمل کنیم و ضرر به تو این وصیت ضرر به بازماندان نخوره. چرا اینا گفت؟ گفت اگه طرف عقیم باشه، یعنی بچه نداشته باشه، مالی هم داشته باشه، علی القاعده چه کار میکنه با خواهر و برادرش هم همچی خوب نباشه، وصیت نمیکنه که به خواهر و برادرش برسه، میده خیریه مثلا. میگه اینجا میگن نه، باید که به بازمونده ها ضرر نخوره. اینجا غیر مزار رو آورده از قبلش، چرا نیورد؟ قبلش معنی نمیداد. بحثش میخوام حساستون کنم که اینجا چرا میفرماد که مثلا این ما اونایی که کلاله این، یعنی خواهر و برادر این، نه باید بالاخره اینا یه حقوقی دارن. همینجاست که بحث است به این راحتی. من یادم از خودم از یکی از فقهای عزیز پرسیدم، فرمودن حداقل ورثشه یه کاری کنه راضی کنه، یعنی این خواهر و برادرش راضی کنه که میخواد مثلا یه کار خیر یا یه خیریهی بکنه، اینا بالاخره حقوقشون رعایت بشه یا خودشون راضی بشن. یخته حساس هست، بحثش هم جداست. بعد میفرماد وصیتن وصیتن من الله و الله علیم حکیم. از اینجا چیز زیاد میگه، میگه علیم و حلیم. بله میفرماد آقا این یه وصیت الهی است، مثل فریضتون من الله داریم دیگه، یعنی واجب الهی است. اینجا میگه فریضه الهی است، اینا ساده نگیرید. شما بگون آقا ما معارف برامون مهمه و اخلاق مهمه، نه، اینا قوام یک جامعه به این رعایت این حقوق است. همیشه اگه تو تاریخ ها نگاه کنین، اون وقتی یه جامعه محکم موندن که به جد ما رو حقوق اون جامعه تک تک افراد حساس باشن. نمیدونم عنایت دارین یا نه، که چقدر دقیق گاهی ملت‌های بزرگ تو طول تاریخ رعایت میکردن و همین موجب بقاشون شده است. من نمیخوام اسم بیارم چون ما که همه تمدن‌ها را قبول نداریم، ولی یکی از چیزایی که برای من همیشه مهم بوده است، چرا فلان تمدن اینقدر خوب اداره میشده است؟ عجیب. بعد که دقت میکنین، ببینین مردمشون بقای جامعهشون رو به رعایت این حقوق و بقای خودشون رو به بقای جامعهشون میدونستن. ما یکی از مشکلاتمون اینه، ما متوجه نیستیم. ما اینقدر که فردیتمون برامون مهم است، جامعهمون برامون مهم نیست و بسیار ضربه میخوریم. اون کسی که متوجه نمیشه اگر این کالا را از اون حدی که باید گرون تر کنه گرون تر کرد، تمام نظام خودش میرزه به هم. این عقل نداره اصلا، این عقل حقیقی که عقل اجتماعیش نداره، سرش نمیشه فکر کنه چیزی نیست، یه تومن گرون کردم. تو یک تومن گرون نکردی، تو قوانین یک جامعه را به هم زدی. برای همه اگه دقت کردین اونجا اون آیه 7 فرمود که مما قل منه آکثر، کم و زیاد نداره. بقای یک ملت به بقای جامعه است، بقای جامعه به بقای حقوق است. این حقوق اینه که وقتی میخواید یه انسان شریفی باشید اولین تصمیمتون باشید که رعایت جامعه را بکنید با حقوقش. اینا را بلدین چقدر تکرار کنه. شما در مورد حضرت امام دارین به شدت رعایت میکردن، کوچکترین قوانین رعایت میکردن. ما در بنیاد شهید مدتی که بودیم اینا خودمون دیدیم که وقتی میرفتن، یعنی یه خانواده شهید یهو میمدن خدمت امام یا در جریان قرار میگرفتن میخواستن یا کمک کنن، اول تلفن میزنن به آقای رحیمیان رئیس بنیاد شهید که آقا طبق قوانینتون ما میتونیم این کارا بکنیم. ببینید ولی امر مسلمین اسا، ولی طبق قوان آقای رحیمیان بارها فرمودن. من حیرت میکردم که یه وقت خلاف قوانین بنیاد شهید امام یک قدم ور نداره. تو اون جریان خانم خدا رحمت کنید این عارفه بزرگ خانم مرضیه دباغ را خدا رحمتش کنید، خیلی زن بزرگی بود، یکی از اولیای الهی بود واللهیش. بعد ایشون خب نقل میکرد که گفت ما وقتی که رفتیم پشت اون باغ نفلا شتو اون گوسفنده را کشتیم، چون میدونستیم امام آب گوشت دوست دارن، و بعد که بردیم اول امام یه لبخندی زدن که خب چیزیه، بعد گفتن چطوری به دست شد؟ گفتن آقا یه گوسفند خریدیم و پشت کشتیم. گفتن طبق قوانین فرانسه ما حق داریم یا نه؟ گفتیم نه نخوردن. آب گوشتی که دوست می‌داشت اینه دیگه، یعنی بزرگترین انسان‌ها بزرگترین قانون مدارا بودن همیشه. اینا ما گم میکنیم. نمونهش شما خودتون ببینید، پیامبر خدا اولین کسی که قوانین رعایت میکرد آمن الرسول به ما انزل الیه. ما این مسئله که اینجا میفرماد که وصیتا من الله والله علیم و حلیم، خیلی دقیقه. خب معنیشه که خدا آگاه هست به همه زوایای بشر، پس اگه دستوری داده سخت روش بمونی، و حلیم است یعنی خیلی رعایت کرده است، خشک و خشم برخورد نکرده است. حالا این دوتا آیه دیگه جمع میکنه بحثا، تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذالک الفوز العظیم. عجب، این آخرشه ببینید، معنی ظاهرش که مشخص است. این ذالک الفوز العظیم چی میخواد بگه؟ میگه آقا اینا دستورات خداست، به این راحتی. اون خانم باید یک هشتم ببرد یا یک چهارم ببرد، اون پسر اون دختر، اینا را به هم نزنید، اینا حدود الهی است. میگه اگه کسی این حدود رعایت کنه، من یطع الله و رسوله میگه به هم معنا نیست، یدخله جنات تجری من تحتها الانهار. خب اینا بهشتی میشن، و وقت چقدر بهشتی میشن؟ خالدین فیها. چقدر مهمه این؟ ذالک الفوز العظیم، این موفقیت بزرگ است. این که شما بخواد یه جوری عمل کنید که نمیدونم این حقوق الهی را به هم بزنیم و اینا، میگه شما از یک فوز عظیم ابدی محروم میشید. درست میگم یا نه؟ از آیه نگاه کن، فوز عظیم ابدی، ابدیش کو؟ خالدین فیها. حالا این ورش گویا خدا باورش نمیاد ما پذیرفته، میگه آدم و من یأس الله. چرا این دوم میشه گفت؟ این در واقع میگن خلف اولیست، و اونی که زیر بار نره، یأس الله و رسوله و یتعد حدوده و تجاوز کند به حدود الهی، نه زیر بار نره، سخت داشتیم دیگه متاسفانه، یه جوری بخوان این قوانین ورثه رعایت نکنه، تعدی کنه، یدخله نارا خالدین فیها و له عذاب مهین، در ابدیت عذابند، و این یه عذاب کمی نیست. عذاب مهینا چی معنی میکنین؟ یعنی خیلی طرف خار میشه، پس درز میشه. جمع بحثم یه کلمه بیشتر نیستا، که ببینید رو اینش مقدمه. اسلام اگه خواستید بماند، با بستری که رعایت حقوق الهی رعایت بشود میماند، نمیشه اسلامو بخوای ولی حدود الهی رو نخوام. اولین جمله رو دوباره تکرار میکنم، شما بر اساس حقوقتون باید همو بیابید و بفهمید. انسانها بر اساس حقوقی که دارن، حقوقم خدا تعیین کرده، این طوری باید نسبت به هم گسترش پیدا کنیم و بستر تحقق دین متعالی عالی مفید سعادت بخش اسلام در رعایت این حقوق محقق میشه و شکل میگیره و جلو میره. حاج آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این چنین قوانین الهیه رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من، صاحب امر من، صاحب قرآن من را از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. برای ما جزء باقیات صالحات من قرار بده. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بده. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این تحقق اسلام واقعی در این تاریخ را در مقابل این همه فتنه ها برای نفع ایشون را موفق و مؤید بدا. حکمش را بیشا پیش بیش از پیش در جهان بشری نافذ بگردا. صلی الله علی محمد.